ادعای فراهم آوری تجهیزات و یا نیروی انسانی را برای جدایی طلبان رد کرده، ولی در عرصه دیپلماسی از جدایی طلبان به صورت واضح حمایت کرده است. آقای پریشنکو همچنان گفت که دخالت روسیه در جنگ اوکراین را واداشته است تا آن کشور بیشتر با غرب نزدیکی کند.
و وزارت عدلیه ایالات متحده احتمال وقوع خشونت های حقوق مدنی را توسط پلیس بالتیمور تحقیق خواهد کرد. این اقدام بعد از آن شورش های صورت می گیرد که یک مرد سیاه پوست در جریان توقیف پلیس در شهر بالتیمور جان داد. لوریتا لنچ وزیر عدلیه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که وزارت عدلیه تحقیقات امروز را راه اندازی خواهد کرد که آیا دیپارتمنت پلیس بالتیمور در این اعمال دخیل بوده است که برخلاف قانون اساسی و یا قوانین فدرال باشد و یا خیر. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. ساخت یک موتر مسافربری توسط دو جوان در مزار شریف توجه شمار زیادی را در آن شهر به خود جلب کرده است. نعیم عطل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش می دهد.
موتری که شکاری نامیده شده است از چند بدین سو باگشت گذار در جاده های شهر توجه بعضی از باشندگان شهر مزار شریف را به خود جلب نموده است. این موتر که به شکل مسافربری کار می کند توسط دو جوان ساخته شده است. این موتر که دارای انجن دیزلی بوده و به قیمت خیلی ارزان ساخته شده است ظرفیت انتقال 10 تن را دارا است.
موتر من قابلیتش نسبت به زرنجا یا موترهای عادی بسیار نفر هم میتونه حمل کنه و زود از بین نمیره، چیز خراب شدن نداره که هم کمانی سپرنگ چیزا استفاده کردیم جمپن و قیمتش هم بسیار کم برام تمام شده که 45,000 افغانی تا 46,000.
اما این جوانان تنها به ساختن این موتر اکتفا نکرده بلکه میخوان کارشان را بیشتر انکشاف بدهند.
ما کوشش میکنیم موتر ما مثل برقی و سولاری و یا هم به شکل دیگی استفاده شود که به محیط زیست مؤثر باشه و موترهای خود را به مؤسسات دادیم. امیدوار هستیم که اونا بر ما کمک کنند.
راکبین نیز از سفر در این موتر ساخته شده در افغانستان شگفتی زده شده اند و از این طرح توصیف میکنند.
بسیار خوبه، اما همین موتر را تلویزیون دیده بودم، به امید امی روزی بدن که یک روز میری از نزدیک ببینم یک سوار شوم، لذت بخش بود تر ما.
همه چیز از اینجا آغاز می شود. یک شاپ فلزکاری. فیروز و نصرت شغل فلزکاری دارند و طرحهای خود را نیز در همین جا می سازند.
طرح جدیدی که ما و فیروز جان ایجاد چیز کردیم ساختن یک هلیکوپتر است که او را ما به همکاری، اگر دولت با ما همکاری کنه، می خواهیم بسازیم. شاید چیز جالب و بی‌نظیر باشه، پلان داریم جور کنیم.
شاید این موتر ساخته شده دارای کدام نمای خارجی و یا شیپ و تیپ خاص نباشه، اما راحتی سفر این موتر خیلی لذت بخش است. از این موتر میتوان در قسمت مسافربری و یا بس شهری و بعضا در قسمت موتر باربری نیز استفاده کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را در صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/voa و همچنان وبسایت رادیو آشنا صدای آمریکا با آدرس www.voa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارشات این ساعت، 8 ماه می مصادف است با 70 سال روز پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی قوای متحدین، اما برخی کسانی در این جنگ شرکت داشتند تا هنوز هم زندن و خاطرات آن زمان جنگ را فراموش نکردند. کاترین گابسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد مطلبی دارد که برگردان دریان را قدیر مشرف تقدیم میکند.
ماریل هانکاک در جمع 16 میلیون سربازی بود که در جنگ دوم جهانی حضور داشت و تا دم مرگ هم پیش رفته بود. مریل در حالی که به تیاره هایی که قرار است امروز به مناسبت 70مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم یا روز وی ای به پرواز در آن می نگریست، دوران سربازی خود را به یاد آورد و گفت که آن زمان 19 ساله بوده که به خدمت سربازی گماشته شده بود.
قبل از آن سوار طیاره نشده بودم و نگفتن نباید گذاشت که حتی یک تفنگ را در دست هم نگرفته بودم. بسیار ترسیده بودم.
مریل در آن جنگ در جمع سربازانی بود که مسئولیت کار در طیاره های بمفگن بی 17 را داشتند. طیاره هایی که آلمان را بمباردمان می کرد و هر کدام 10 خدمه داشت.
از زمانی که ما را در این تیاره ها وظیفه دار ساختن، تمام زندگی ما بی افته شده بود. در یک محل می خوابیدیم، یک جا غذا می خوردیم، یک جا به شهر می رفتیم و خلاصه هیچ کاری را بدون یک دیگر انجام نمی دادیم.
مریل و همقطارانش در داخل تیاره هایی که داخل آن بسیار سرد بود و همواره هدف بم و شلیک های ضد تیاره قرار می گرفت، 36 عملیات را موفقانه انجام دادند. اما عملیات 37 همه چیز را تغییر داد.
ما 17 تیاره بی 17 را که هر یک 10 خدمه داشت از دست دادیم.
مریل شخصاً 3 تیاره جنگی آلمانی را در آن عملیات سقوط داد و بعد از آن که تیاره اش در حال سوختن بود با پاراشوت پایین آمد. او میگوید بالای یک درخت فرود آمده بود و دستگیر شد و به گستاپو که پلیس خفیه آلمان نازی بود تسلیم داده شد. پس از تحقیقات مریل به کمپ اسرای جنگی که به نام کمپ استالک لوفت 4 نامیده می شد منتقل شد. اما با نزدیک شدن پیروزی متحدین، آلمانی ها اسرا را از کمپ خارج کردند.
در این راهپیمایی 2000 مرد جان خود را از دست دادند. من آن را راهپیمایی می گویم، اما در واقع این رفتن به سوی مرگ بود.
در 8 ماه می سال 1945 میلادی به خشونت ها در اروپا پس از 6 سال جنگ پایان داده شد. مریل می گوید چنان خسته و درمانده بود که نتوانست مانند دیگران احساسات مشابه دیگران را در روز پیروزی تجربه کند.
آنچه در روز پیروزی اتفاق افتاد به یاد ندارم. نمی دانم که خوشحال بودم یا نه. به یاد نمی آورم. شاید به خاطر اینکه آنقدر گرسنه بودم که قدرت جست و خیز را نداشتم.
در حالی که در اروپا مردم جشن گرفته بودند، مریل فقط به چیزهای کوچک فکر می کرد.
حوالین حمام و حوالین غذای گرم را بعد از یک سال تجربه کردم که هم حمام و هم غذا لذت بخش بود.
اردوی ایالات متحده به پاس خدمات مریل به او ستاره نقره و مدال پرپل هارت را اهدا کرد.
روزی که یک جنرال 2 ستاره ای این مدال ها را به یونیفرم نصب کرد، گریه کردم.
از 16 میلیون مردی که در جنگ جهانی دوم سهم داشتند، 1 میلیون آن هنوز هم زنده است.
تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر سه‌شنبه شب از رادیو آشنا و چهارشنبه از تلویزیون آشنا.
و قبل از تقدیم برنامه گنج شایگان در آخرین گزارش این ساعت، به نظر می رسد عقب نشینی گروه دولت اسلامی در میدان جنگ اثری اندک بر موفقیت آن گروه در صحنه رسانه های اجتماعی داشته باشد. این امر باعث اعتراض قانونگذاران امریکایی شده که می گویند استراتژی اینترنتی واشنگتن پر از اشتباه است. جف سلدن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. در حالی که تحقیق کنندگان عمیق‌تر حمله روز یکشنبه بر نمایشگاه کارتون‌های منسوب به حضرت محمد را در شهر گارلند تکساس پیگیری می‌کنند، گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را عهده‌دار شده است. این موضوع نگرانی‌های تازه‌ای را در آمریکا به وجود آورده است. رون جانسون رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس سنای امریکا میگوید که دستگیری ها، افشاگری ها در حال حاضر رو به ازدیاد است و تکرار این عملکرد نیز افزایش یافته است. گفته های جانسن اشاره به دستگیری بیش از ده ها تن بود که تحت تأثیر گروه دولت اسلامی و یا گروه های دهشت افغان دیگر قرار گرفته و به خارج از کشور سفر نمودند تا دوباره حملات را در داخل ایالات متحده انجام دهند. یکی از چند چیزی که به این قضایا ارتباط می‌گیرد و جوانان را به خود جلب کرده است، حضور گروه دولت اسلامی در رسانه‌های اجتماعی می‌باشد. جیم برگر، یکی از نویسندگان کتاب تحت عنوان داعش، دولت دهشت افغان، می‌گوید: او میگوید در اینجا حس دوستی و صمیمیت موجود است. فردی که عضو داعش باشد میتواند پیام احساساتی و عاطفی را از سوریه توییت کند، روابط قوی را با کسی که در ایالات متحده نشسته ایجاد کند. مقامات استخباراتی میگویند گروه دولت اسلامی بیش از هر گروه دیگر دهشت افغان نظامی روی بهره‌مند شدن از قدرت‌های اجتماعی به منظور جلب و جذب افراد جوان توجه میکند، جوانانی که خود را در انزوا احساس میکنند یا هم آزرده و یا هم ماجراجو هستند. مبین شیخ، یک تنرب سابق که در بخش امنیتی کانادا کار کرده بود، میگوید که بسیاری از پیام هایی که باید به مخاطبان هدفمند میرسید با آنها نرسیده است. میگوید اگر شما میخواهید که علیه استخدام یک جوان 15 ساله مبارزه کنید، پس باید شما با جوانان 15 ساله دخیل باشید. کارشناسان استدلال میکنند که نشر پیام ها در رسانه های اجتماعی در حال حاضر میتواند بیشتر از توییت هایی باشد که ایالات متحده آن را ارائه میکند.
گنج شایگان. دل که در وی عشق نبود، حفره تنگ است و بس. بی محبت یک نفس هم این جهان ننگ است و بس. این تجمل ها که میبینی به جز خهر مهره نیست، این تجمل ها که میبینی به جز خهر مهره نیست، زینت ارباب دانش، علم و فرهنگ است و بس. وه که بر روی تملق باز چشم مشتری است، عصر ما را رونق بازار نیرنگ است و بس. بر مراد سفلگان گویا همه گردد سپهر، کس فلک بر شیشه آزادگان سنگ است و بس. سخت خصم عشق و آزادی است شیخ و مستبد، سخت خصم عشق و آزادی است شیخ و مستبد، زان سبب ما را با دیشان دائما جنگ است و بس. ای جان هشدار که اینجا رشد فکر آزاد نیست، تیغ جوهردار ما خوابیده در زنگ است و بس. تا نباشد وحدت سررشته کی آید به دست، تا نباشد وحدت سررشته کی آید به دست، دامن آمال ما در چنگ خرچنگ است و بس. در ره حیرت ز ما افتاده بار ارتقا، چون کمیت عزم ها در این سفر لنگ است و بس. بلبل همچون سنایی داشت روز این چمن، بلبل همچون سنایی داشت روز این چمن، پس چه شد که امروز در وی مشت یلدنگ است و بس. بلخیا در این بیابان همتی و جنبشی، زان که هر شب رهنما در نشیه بنگ است و بس. بی محبت یک نفس هم یک جهان ننگ است و بس. دل که در وی عشق نبود، حفره تنگ است و بس. شنونده های گرامی سلام، شما را به برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. امشب با زندگی و بودهای مختلف حیات سید اسماعیل بلخی میپردازیم. شاعر، مرد سیاست و روحانی عصر و زمان خود که گفته هایش در 40-50 سال پیش باز هم با امروز ما همسانی داره و همگونی داره. در برنامه امشب دو عزیز داریم با خود، جناب آقای سید حسینی فطرت، شاعر و ادیب عزیز ما که همه شما با ایشان آشنا هستند، در برنامه های دیگه با ما بودن، و عزیز ما از دیار بلخ جناب آقای سید شجاعی را با خود داریم، سید اسحاق شجاعی را، که هر دو عزیز ما را به برنامه خوش آمدید میگیم و سپاس میکنیم از اینکه وقتشان را به ما دادن. جناب آقای سید اسحاق شجاعی عزیز ما، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیوی شما، تشکر از لطف شما در خدمت کنم.
خواهش میکنم. استاد فطرت سلام، ما خدمت شما هم خوش آمدن و تشکر از اینکه با وجود مصروفیت های زیاده هم وقتتان ندادن.
تشکر، یک جهان سپاس، من هم سلام خود خدمت شما جناب دکتر مشرف و مهمان برنامه استاد شجاعی و شنوندگان برنامه تقدیم میدارم.
شنونده عزیز، شعر زیبایی را که شما شنیدن از علامه سید اسماعیل بلخی بود که خب سروده های علامه بلخی زبان زده محافل خاص و عام و شعر و ادب است و در هر زمان با وجود که سالهای سال بیش از چند دهه از سرودن از این اشعارش میگذره ولی هم هنوز زنده است. شجاعی عزیز، سر صحبت با شما آغاز میکنیم، میخوایم از شما پرسان بکنم که شناخت شما از بلخی چگونه است و با سروده های سید بلخی بیشتر افراد اهل و ادب و شعر آشنا هستند، ولی شما از کدام بود زندگی سید اسماعیل بلخی با اون آشنایی دارید؟
تشکر از شما. من باید از اینجا شروع کنم که علامه سید اسماعیل بلخی در اصل از اولسوالی بلخاب است. اولسوالی بلخاب در شمال افغانستان موقعیت داره و جزء ولایت سرپل می باشه. ما خودم هم از همین اولسوالی هستم، یعنی در واقع ما از لحاظ جغرافیایی هم در یک منطقه و از یک منطقه هستیم. لذا ما آشنایی های تقریبا جزئی‌تر و بیشتری با علامه اسماعیل بلخی دارم.
بسیار خوب.
در مورد شعر علامه بلخی اگر اجازه بدین ما یک مقدار صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
بله، علامه اولا که باید بلخاب را یک مقدار صحبت بکنیم. بلخاب یک ولسوالی است که هرچند دور افتاده است اما از لحاظ طبیعت بکر و دست نخورده بسیار یک جای جالب است که من فکر میکنم در کل افغانستان باید بسیار کم نظیر باشه. شما فکر کنید که ترکیبی از دریا، از آب و کوه و جنگل، در واقع یک سرزمین بسیار رویایی و یک سرزمین بسیار شاعر پرور هست که استعداد ادبی و استعداد شعری در اونجا بسیار زود شکوفا میشه. من فکر میکنم که در شاعر شدن علامه سید اسماعیل بلخی، سرزمین بلخاب و طبیعت بکر بلخاب و چشمسارهای بلخاب و جنگل و دریا و کوه بلخاب که انگار نه در افغانستان بلکه از یک سرزمین دیگه هست و حتی نه از یک سرزمین بلکه بیشتر شبیه یک تابلوی نقاشی هست. این سرزمین من فکر میکنم که در شاعر شدن علامه بلخی باید تأثیر فوق‌العاده داشته باشه. از این گذشته من در جریان هستم که بخشی از استعداد شعری علامه بلخی به شکل ارثی به ایشان رسیده. یعنی پدران علامه بلخی تعداد شاعر بودند. کسی به نام سید حیدر نجفی شمشیری که از عالمان بزرگ منطقه بلخاب بود، عالمان بزرگ صفحات شمال افغانستان بود، اینا شاعر بودند. کسی به نام قاسم خوجه، سید قاسم خوجه که از اقارب و نزدیکان شاعر بسیار برجسته و شعرهای خیلی خوبی داره، دیوانش هم چاپ شده. کسی به نامی که بعد از علامه بلخی باز از نزدیکان و اقارب علامه بلخی به نام سید حیدر سید علی احمد کربلایی و کسان دیگری که از نزدیکان علامه بلخی چی پیش از ایشان چی بعد از ایشان بوده، اینا طبع شعر داشتن و استعداد ادبی و شعری داشتن. در حقیقت علامه سید اسماعیل بلخی به شکل ارثی و همینطور که عرض کردم به خاطری که طبیعت بلخاب چنین استعدادهایی را پرورش داده و این سابقه داره، چنین استعدادی در وجودشان نهاده شده بود
و اونا هم استفاده از ما کردن.
بله، بعد از اینکه مهاجرت میکنن از همراه با پدرشان میرن مشهد مقدس، در اونجا مشغول تحصیل میشن. همین استعداد علامه بلخی جالب بود که در همون سنین خوردی استعداد کشف کرده در وجود خودش و به این درک رسیده که استعداد شعری و ادبی دارد و به همین دلیل از همون سالهای آغازین تحصیل در شهر مشهد اینا بیشتر با دیوان شعرا و عرفا سر و کار پیدا کردن. ما کنان که از سخندانی هاشان و از اشعارشان و از زندگیشان پیدا با آثار کسانی مثل مولانا جلال الدین محمد بلخی، اقبال لاهوری، سنایی غزنوی و امثال اینها مطالعات بسیار وسیع و عمیقی داشتن که خب اون استعداد ذاتی و ارثی که در وجود آدم بود گسترش پیدا کرد، رشد پیدا کرد و به تبدیل شد به بالقوه و بالفعل تبدیل شد و شد علامه بلخی که حالا در ادامه اگر لازم بود من
انشاءالله صحبت های بیشتر خود شنیدیم. بله دکتر سیب فطرت، شما همچنین میپندارین آیا بلخاب و مو فضا و ترکیب از آب و جنگل و کوه که به گفته سید شجاعی در بلخاب بود، ای خود یکی از عوامل بوده که طبع شیری را در نزد بلخی شگوفا کرده، یا ای که شما گونه دیگه فکر میکنن؟
خدمت شما عرض بشه که فقط یکی دو جمله به این بحث میپردازم و بنده بر اساس همو برنامه که قبلا تعیین شده کوشش میکنم که به ویژگی های شعر بلخی اگر برنامه
بدون شک
قسمت بپردازم. در یک مقدار با استاد شجاعی حدود 50% موافق هستم که طبیعت بلخاب و بالاخره اون غنای فرهنگی و غنای خانوادگی و غنای تاریخی منطقه و اون سنتی که در اون تاریخ در همون تاریخ در همون جغرافیا در همون منطقه در همون ملت بوده، اینا همیشه عواملی بوده و حدود شاید بخش از عوامل میتونیم بگیم که در پرورش یک ادیب این عوامل خیلی مهمه که محیط خوب داشته باشه در یک خانواده یا در یک جامعه یا در طبیعت خوب. اما خب بلخی استعداد ذاتی خاص خودم دارم، منتها چون بنده یک مقدار عقیده بر از این ندارم که انسان‌ها عوامل ناخودآگاه در انسان اثر داره بلکه عوامل خودآگاه هم در انسان اثر داره، از این بابت میتونم بگم که من با بخش دوم با صحبت‌های استاد شجاعی هم موافق هستم که اون بخش دیگریشه که بلخی را بلخی ساخت این بود که بلخی اندیشه های خود را همونطوری که ایشان بیان کردن از سنایی غزنوی، از مولانای بلخ، از عرفا، از مکاتب فکری و از دامنه مطالعات ایشان محصل مطالعاتشان راجع به مکاتب فکری بشر و بخصوص تاریخ و عرفان و مفاهیم اسلامی، این بخش دیگر را در واقع از اینجا ما یک گرفت، یک استعدادهای فکری داشت و یک استعدادهای کسبی هم که اینجا پیدا کرد که از بلخی ساخت. این در حوزه شعر و قریحه شعری بلخی شاید همین مقدار کافی باشه.
بله.
اما اگر خواسته باشم که راجع به ویژگی های شعر بلخی چند ویژگی را بربشمارم، خواسته باشم بربشمارم، ما البته نزدیک 8-9 تا مورد اینجا برای خود یادداشت کردیم که بعد نیست با شنوندگان شما
بدون شک. ما در این مورد سید جان، ما در این مورد با شما صحبت خواد کردم، ولی میخوام یک سوال از جناب سید شجاعی پرسان بکنم. اینا کتاب دارن به نام ستاره شب دیجور و این تا جایی که من آگاهی دارم، هرچند این کتاب در دسترس ما قرار نگرفته، ولی تا جایی که درباره این کتاب آگاهی دارم در مورد بلخی نوشته شده. میخوام از سید شجاعی پرسان بکنم که آیا شما در این کتابتان بلخی را به عنوان یک سخنران، یک سیاسی، یک روحانی عنوان کردین یا ای که بیشتر به عنوان یک شاعر و ادیب؟
سوال بسیار بجا و درست است. ما انتظار داشتیم که این سوال را شما مطرح کنین. بسیار گپ خوب است. شخصیت بلخی چنان که شما میفهمین ابعاد مختلفی داره، یعنی بلخی از یک طرف یک روحانی هست، از طرف دیگر یک مبارز سیاسی است و بلخی همچنین یک شاعر و یک ادیب هست، یک مبلغ و یک واعظ است و یک انسان بسیار اجتماعی و مردمی هم هست. ابعاد مختلفی دارد. ما فکر میکنم که بلخی را تقلیل دادن و منحصر کردن به شعر و شاعری، فکر میکنم که یک نوع ظلم و یک نوع جفا به حق بلخی هست، به این دلیل که بلخی یک شاعر حرفه‌ای و فنی به معنای که ما از یک شاعر تعریف داریم و میشناسیم نیست. ما نظرم این است که بلخی یک انسان دردمند بود در جامعه افغانستان، یک جامعه عقب مانده، عقب نگه داشته شده در واقع و یک جامعه فقیر و یک جامعه که در او استبداد قومی و استبداد نژادی در اون دو سالهای زیاد حاکم بود و هر گونه شکوفایی استعدادها در اونجا مانع میشد و سرکوب میشد، چنان که از اشعار خود بلخی آشکار هست.
بله.
به این دلیل بلخی به عنوان یک شخصیتی که استعداد فراوان در ابعاد مختلف داشت، اما به عنوان یک انسان مبارز مطرح هست. نه او اصطلاحی که اگر در اون کتاب بیشتر او رو مطرح کردم، ما فکر میکنم که بلخی به عنوان یک مصلح مطرح است، یک کسی که از تمام وجودش و تمام استعدادهاش در میدان آورده و از اونا استفاده میکنه تا یک جامعه مصیبت زده، استبداد زده و یک جامعه بسیار عقب نگه داشته شده را اصلاح کنه. حالا از چه راههایی؟ ما فکر میکنم که بلخی دو تا ابزار و دو وسیله بسیار جدی در اختیار داشت که برای اصلاح جامعه از هر دو وسیله استفاده کرد. اون دو وسیله، یکی شعر و ادبیات بود که شما اگر اشعار بلخی رو مطالعه کنیم سر تا سر مبارزه هست، یا دردها و رنجهای این جامعه و مردم رو مطرح میکنه و از جانب دیگر رای حل ارائه میده. این یک وسیله بلخی هست. وسیله دیگر بلخی منبر هست، سخنرانی هست و تبلیغ زبانی شفاهی هست و او هم به این دلیل هست که جامعه افغانستان مخصوصا در او دوره جامعه بی سواد هست، مردم اکثرا بی سواد هست و خواندن کتاب مطالعه اینا در حال دردر دوا نمی کنه و نمی توانه کارساز باشه. بنابراین به رسم اون زمان و با توجه به مخاطبینی که بلخی داشت، بلخی منبر و سخنرانی یک سلاح ساخته بود، همچنان که از شعر یک سلاح ساخته بود و این دوتا ابزاری که در اختیار داشت به عنوان دوتا سلاح برای مبارزه با فقر، با جهل و با استبداد اینا رو به کار گرفت و در نهایت میخواست که جامعه را اصلاح بکنه. اون چیزی که شما سوال کردین در واقع ما در اون کتاب ستاره شهید جور در بخش های مختلف داره اون کتاب که حالا اگر شما نیاز دیدین و سوال کردین ما تشریح میکنم، در مجموع ابعاد مختلف شخصیت بلخی مطرح شده، اما اون چیزی که جمع‌بندی شده و در نهایت نتیجه گرفته شده اینه که بلخی به عنوان یک شخصیت مصلح در جامعه بلازده افغانستان مطرح
بوده. بسیار تشکر، بسیار جالب. ای کاش این کتاب در دسترس ما قرار می گرفت و انشالله یک روز قرار بگیره تا بتانیم بر علاوه که شعرهای بلخی را می خوانیم در این مورد هم از شما بخوانیم و بشنویم. خب دکتر فطرت، به شما میایم. با توجه به صحبتهای سید شجاعی که در مورد بلخی گفتن که اونا شعر و ادبیات یک وسیله برای اصلاح جامعه قلمداد کردن و نه به عنوان یک شخصی که شاعر است، شاعر پیشه است، شما ویژگی های شعر بلخی را در کجا می دانن؟ بس بخش صحبت های خود شما می
بله دقیق ما با این کلمه ای که استاد بزرگوار جناب شجاعی فرمودن با این کلمه موافق هستم که بلخی یک مصلح است. وقتی که ما مصلح میگیم خیلی از شعرهای فخیم و بزرگ هست که مصلح شاید نباشه. مصلح یک کسی که دردهای بزرگ داره و برای اصلاحات یک جامعه و تغییر مسیر تاریخ به سمت شکوفایی حرکتهای بزرگ اصلاحی آغاز میکنه. از این نظر واقعا بلخی مصلح بوده. بلخی به مانند همونطوری که گفتن واقعا یک سروش و یک حاطف غیبی برای جامعه افغانستان بوده، یک مسیح را نفسی که با انفاس خودش، با انفاس قدسی و پاک و مطهر و بی آلایش خودش فراقومی، فرامذهبی، فرامنطقی می اندیشید و نگاهش نگاه انسانی بود و دردهای عظیم جامعه بشری به خصوص دردهای جامعه افغانستان با خودش حمل می کرد. از این نظر شعر برای بلخی یک ابزاری بود و من در همین راستا میتونم بگم که ویژگی های شعری بلخی را من چند تایش را به صورت شماره‌ای فهرستوار ذکر میکنم. یک، از نظر بنده حقیر شعر بلخی شعر جوششی است نه کوششی. ما دو رقم شعر داریم. یک شاعر میره یک گوشه خلوت برای خودش پیدا میکنه، موسیقی گوش میکنه، یک دود و یک سیگاری هم چالان میکنه و از روی تخیل و بیکاری منشینه برای خود شعر میسرایه. این میگه شعر کوششی که کوشش میکنه شعر بسرایه. اما شعر جوششی که از اعماق فطرت و از اعماق وجود انسان برمیخیزه و در واقع در متون دینی داریم که این شعر حکمت هسته، این شعر درد هسته، شعری هسته که برخواسته از روح القدس هسته که حدیث میگه لنفس به روح القدس و حدیث شعر جوششی هست. بلخی در شعر خودش تصنع و تکلف دیده نمیشه. وقتی که بلخی یک مصرع را مصرایه به تعبیر بیدل مصرع دوم و سوم و چهارم خود به خود سراغ بلخی می آیه. این جوششی هست نه کوششی و بازی با الفاظ نیست. دومین ویژگی شعر بلخی شعر زندگی هست نه تخیل و آرزو. شعرهای زیاد داریم که میره یک گوشه میشینه تخیل های خودش روی هم انباشته میکنه و آرزوهای خودش روی هم انباشته میکنه و یک محصول شعری تولید میکنه. اما شعر بلخی شعر درگیری با زندگی و حقیقت زندگی و کشف ماهیت زندگی و تلخی و فراز و فرود شیرینی های زندگی و اهداف و آرزوهایی که در زندگی باید انسان اونو دنبال کنم. دومین ویژگی که برای شعر بلخی هست اینه که بلخی شاعر سردی نیست، شاعر اجتماعیه. مثلا حالا ما احترام بزرگترین شعرهای تاریخ ادبیات فارسی و جهان احترام همه را نگه می‌داریم، اما شعر فرض کن مثلا تاگور، شعر گوته یا شعر حافظ شعر مستقیم درگیری با اجتماع نداره. اما بلخی تأکید بر اجتماع داره، میگه چیست آدمی؟ خدمت هم نوع کردن، یعنی آدمیت باید خدمت هم نوع جامعه را بکنه یا نکرم دادن هم نوع و یا رم کردن که از انسان ها فاصله بگیریم. این شعر بلخی شعر اجتماعیه. چهارمین ویژگی که در شعر بلخی اینه که بلخی شعرش با یک ذهن بسیط و یا با یک بی‌هدفی شعر نمیگه، بلکه در شعر بلخی مکاتب فکری و عرفانی و منابع دینی موج میزنه. از این نظر دریافت و تصورات فردی نیست. و پنجمین ویژگی که برای شعر بلخی میتونم بر بشمارم اینه که شعر بلخی شعر فعال و اصلاح گرایانه و تحریکی هست، نه یک شعر انفعالی و سازش با وضع موجود که خب ما با وضع موجود میسازیم. جهان اگر کل جهانم خراب شد، اگر انسان ها از گرسنگی هم تلف شد، اشکال نداره، ما میسازیم و کوشش میکنیم که گرسنگی خود را با تخیلات خود فراموش کنیم. نه، بلکه باید اصلاح وضع موجود کنیم و حرکت میده انسان را به سمت چاره اندیشی و به سمت پویایی و به سمت حرکت و اصلاح گری.
بله.
ششمین ویژگی شعر بلخی، بلخی در واقع از منابع دینی و معرفت دینی و ادبیات دینی در راستای انسانی کردن جامعه حرکت میکنه. یعنی دین و معارف دینی برای بلخی برای این منظور به کار گرفته می شود که این و این منابع دینی باید زندگی انسان و جامعه انسانی را متعالی کنه،
تغییر بده.
و همین ویژگی که برای شعر بلخی هست، شعر بلخی فخیم و شکوهمند و ادبیات متعالی و ادبیات بسیار شکوهمند در کلام بلخی موج می زنند، نه ادبیات رقیق دونپایه و در واقع تفننی و پوچی و بی‌هدفی. هشتمین ویژگی شعر بلخی شعر دردمندی و خودآگاهی هست که استاد شجاعم گفت که بلخی یک شاعر دردمند بوده، کسی که 14 سال در کنج زندان برای جامعه خودش تپیده. و نهمین ویژگی شعر بلخی شعر سرمستی و عیاری و سلوک عرفانی هست، نه شعر خشک و خشن و نه یک انسانی که شاعر این اشعار یک انسان متقی و زاهد و بالاخره گریزگری از جامعه یا کسی که از جامعه میخواد بگریزه، بلکه شعری هست که شاعرش به سرمستی، به عیاری و به سلوک عرفانی و به این مسائل شدیداً باورمنده.
دکتر فطرت، میشه که یک چند نمونه از مسائل را که گفتن با ابیات بلخی هم شریک بسازن؟
دقیقاً، به خاطر که نمیخواستم درازا کشیده شود،
نمونه‌ای
از اشعاری که بلخی در واقع از مکاتب فکری الهام میگیره. یک بسیار یک غزل زیبای داره که در وسط همون غزل میگه که بعث رسول از ما شد و ارسال رسائل. این شعر و همین یک مصرعش که ما اگر خواسته باشون بگویم اینه که در این جهان بینی این شعر میگه که پیام انسان‌ها اونقدر تعالی داره، انسانیت اونقدر اوج عظمت داره، یک سر انسان به خدا هست، یک سر انسان به اسفل السافلین و از جامعه انسانی پیامبران برخواسته، از جامعه انسانی متونی وحیانی و متونی دینی تجلی کرده. یا فرض کن میگه گوشه‌گیری از خلایق معنی تجرید نیست.
بله.
با جهانی میتوان بود و هم تجرید داشت.
بله.
یعنی تقوای گریز قبول نداره، بلکه در میان جامعه گوشه‌گیری کنار بگذار، دنبال تجرید. مفهوم تجرید یک مفهوم عرفانی و یک مفهوم دینی بزرگ هست که انسان بتانه از مسائل القاهای دنیایی خود مجرد و پاک بسازه قلب خود. اما گوشه‌گیری از خلایق بلخی تجرید نمیدانه، می با جهانی میتوان بود هم تجرید داشت. یا مثلا میگه که از جوانان مسلمان همت و اخلاص خواه، اختیارش در معمم یا مکلا میشود و سایر اشعاری که باز اگر نوبت بود در
انشاءالله خواهد خوانیم. بله. بعد جناب آقای شجاعی میریم. شجاعی صاحب، شما در شناختی که از بلخی دارن به عنوان کسی که در اون منطقه هم زندگی کردن و در بارش نوشتن، هم این ویژگی های را که در شعر، در اشعار که با گفته آقای فطرت در شعر بلخی دیده میشه، آیا در سایر بودهای زندگی بلخی هم همچون مسائل هویدا و روشن است؟
بله، صحبتی که ویدیو هایی که جناب استاد فطرت از شعر بلخی بیان کردن بسیار جامع و بسیار جالب و زیبا بود. من بهتر اضافه می کنم که در واقع به نوع پاسخ به سوال شما هم هست، اگر شخصیت بلخی در طول این چند سالی که زندگی کرده و مبارزه کرده دقت بکنیم، به این نتیجه می رسیم که بلخی و شخصیت بلخی یک شخصیت حماسی هست. و این حماسی بودم تنها نه تنها در شعرهاش آشکار و هویدا هست چون که در وسط فطرت هم اشاره کردم، بلکه این شجاعت و این قهرمانی و خطرپذیری و انداختن خود را به میدانهای خطر و اینا از زندگی، از بخشهای مختلف زندگی علامه بلخی آشکار هست. شما ببینید طبق برخی روایات بلخی وقتی که در مشهد بود و تقریباً خردسال بود، خیلی سن بالا نداشت، مثلا 14-15 ساله بود که او حادثه مسجد جوهرشاد پیش می آید و با این که سن کم داشت و از لحاظ تحصیلات هم شاید خیلی در حد بالا نبود، اما با این که در یک کشوری خودش هم نبود، در یک کشوری دیگری بود، در یک کشوری بیرون بود، در او حادثه او روی حماسی بلخی ایجاب میکنه که در این حادثه مشارکت بکنه و در این سخنرانی میکنه به گفته خیلی ها و یعنی مبارزه بر ضد شاه ایران را از اینجا شروع میکنه و بعد چون تحت تعقیب قرار میگیره میاد در هرات. در هرات هم آرام نمیشینه، نه اینکه مثلا یک گوشه قرار بگیره و در اونجا تحصیلات خودش مطالعات خودش یا اینکه خب به عنوان یک شاعر بگرده چهار تا شاعر دیگه رو پیدا کنه در معاطل شرکت کنه، هیچ کدام اینا رو انجام نمیده، بلکه دقیقا به قلب حادثه یا به مرکز حادثه نزدیک میشه که او مبارزه بر ضد رژیم استبدادی وقت هست و اسلام طلبی. نقطه ای که من جلوتر گفتم که بلخی به عنوان یک مسیح هست، اولین قدم اصلاحی رو که بلخی در افغانستان بر می داره در هرات هست. در هرات می بینه که مردم از امام حسین و از روضه و از منبر از اینا بسیار بد استفاده می کنه. امام حسین تنها نه تنها مردم رو به جهاد و به مبارزه علیه استبداد، علیه فقر، علیه ظلم، علیه جهل تحریک نمی کنه، بلکه به نوعی و جهل و فقر را میپذیره و بلخی از همونجا مبارزه را شروع میکنه و برای اصلاح منبرها و روضه ها و برداشتی که جامعه روحانیت یا مردم از امام حسین داره.
یک موضوعی که به امی گفته های شما میشه که مهر تایید گذاشت، امو شعر مشهور بلخی است که تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانشترای مکتب اولاد آدم است. امی خودش کلان یک امو بسا مهر تایید است بر آنچه که شما در اینجا صحبت کردن. جناب آقای شجاعی و دکتر فطرت، دو شنونده روی خط داریم، یک شانه به سراغش میریم. جناب آقای پژمان از هرات ایدان در صفحه فیسبوک گنجشگان هم با ماست، نمره خود شریک ساختن، ببینیم که اینا چی گفتنی دارن، بسیار کوتاه ازشان میشیم. پژمان صاحب سلام، با خدمت شما.
سلام علیکم خدمت شما و همسان مهمانی گرامیتان. دکتر پژمان هستم از ولایت هرات. بیت ما میخوام در بای سلام و بلخی کنم مدماتی یا که ندارم، اگر با یک شیر شما واقعا مجدور شدم که یک شیر دارم میگه که جوان در قنام حلوش شفانی تابویت در استقرار خونه به خون دیمی در دیوار زالن را آخر خیل اون بنیاد خوند. اما خود این یک سوال بسه بسه مهمانه شما که جامعه امروزی و جوانان امروزی از افکار و شای اشعار علامه بسید که قرار تسید پذیرده، آیا امروز هم جوانه هستی پس
که پیش برن. تشکر از شما. کدام شما عزیز به پاسخ این سوال آقای پژمان میپردازین؟ شجاعی صاحب شما میشنیم.
خواهش میکنم. اگر ما سوال دقیق متوجه نشدم.
اونا میگن که آیا جوانای امروز هم هستن که میتونن بیا بتونن یا میباید از در جای پای بلخی پا بگذارن و فکر و مفکوره های از اونا را تعقیب بکنن؟
درسته. ما دقیقا نظر بینید که اندیشه ها و افکار و آثار بلخی و همینطور سیره عملی مبارزاتی بلخی در واقع داروی بسیاری از دردهای امروزی جامعه ماست. یعنی دردهایی که ما امروز گرفتار هستیم بسیاری از این دردها را بلخی در 40 سال پیش 30 سال پیش نسخه نوشته کرده و دارو مشخص کرده. ما به دو نقطه اشاره میکنم. امروزه هر طفل خوردی هم از وحدت ملی سخن میگه و هم از عدالت اجتماعی. اما در عصر زمان بلخی اگر شما وحدت ملی میگفتین خیلی ها تکفیر میکردن، میگفتن خب این ملیگرا هست، نمیدونم چی هست، چنان هست. اما این دو واژه و دو اصطلاح بهتره بگیم، این دو اصطلاح، یکی وحدت ملی
بله.
و یکی عدالت اجتماعی. در هیچ سخنرانی بلخی نیست که بلخی از این دو اصطلاح استفاده نکنه و در واقع این دو اصطلاح کلیدی بلخی است، وحدت ملی و عدالت اجتماعی. بسیار تاکید میکردن بلخی که وحدت ملی بدون عدالت اجتماعی امکان نداره. و امروز جامعه ما حقیقتا نسل جوان ما با توجه به مشکلات و گرفتاری هایی که کشور ما با او سر و کار داره، ما فکر میکنم که عدالت اجتماعی و وحدت ملی که از اندیشه های بلخی هست و از سخنرانی ها و اشعارش پیداست، فکر میکنم که راه حل بسیاری از مشکلات کشور ما هست. به همین دلیل نسل جوان ما بسیار راحت میتونه با آثار بلخی مراجعه کنه و بسیاری از دردها را راه حل برسه.
بدون شک و بدون شک یک چیز را که ما در غزلیاتش ما یافتم و بیشتر غزلیات شد کم و بیش از بر هم دارم و خواندیم، اگر از انتقاد شروع کرده، از درد شروع کرده، ولی در آخر راه حلش هم بیان کرده و شعر بلخی در حقیقت میشه که بهش یک منبر منظوم خواند و او را به حساب یک نظم منبری خواند که هم از ابتدا آغاز شده و بالاخره راه حلش هم بهش پرداخته. تشکر شما سید عزیز. بله دکتر سید فطرت، نمیخوام که موضوع بحث به دیگه جا ببرم، ولی در آخرین دقایق میشه گفت که بلخی در اشعار خود به کدام قالب ها و انواع شعر بیشتر دست یازیده؟
خدمت شما عرض بشه که دوستشتم که ظاهرن کمبود وقت پیدا کردن، اگر نه دوستشتم که شنوند سوال کننده دیگر برنامه را هم صحبتی هم میشنیدیم.
بله متاسفانه اونا روی خط نیستن، اگر نیت من اونا را میشنیدیم. بله
به هر حال برای بالاخره جنبندی برنامه همی مقدار کافی هست که دیوان بلخی را و اشعار بلخی را اونایی که دارن بیشتر بخونه، اونایی که نداره در منابع اینترنتی سرچ کنه. بلخی بیشتر بر به سبک غزل شعر سروده، گاهگاهی در واقع به مخمساتی هم داره، یک دو مورد مثنوی های داره، قصیده داره، قصاید بلخی، بعضی از اشعارش قالب هایش قصیده هسته و در واقع مثنوی طولانی از بلخی حالا ما بنده ندیدیم، ولی در این حال مثنوی کوتاه از ایشان در همون دیوانش موجود هسته. پس در واقع بلخی بیشتر به سبک غزل نزدیکتر هسته یا از نظر سبک شعری. اما اون مطلبی را که پرسش کننده دوست ما از هرات تماس گرفتن، ما در واقع در تکمیل و در تایید حرف استاد شجاعی میتونم بگم که واقعا بلخی درد وطن داشت، درد انسانیت داشت و درد وحدت ملی داشت، وحدت نوع انسانی داشت.
تشکر فطرت عزیز. بله متاسفانه وقت ما بسیار زیاد کم از وقت ما، انشاءالله در یکی از برنامه های دیگه باز هم به این صحبت ادامه خواهد دادیم و شنونده های گرامی به جا نخواهد بود که بگیم سهم است هر کسی را مقدار زندگانی
باید که سعی ورزیم در کار زندگانی. این بود برنامه این شب گنج شایگان. تا برنامه بعدی خدا نگهدار، اما با رادیو آشنا باشند.